اجازه بدید یه مطلبی رو خدمتون عرض کنم و دوست مطلعی که من دارم که در متن قضایاست، در عمق قضایاست همه اطلاعات رو داره، به من دیشب زنگ زدن، گفتم آقا چرا دید گروه زیادی ملحق نمیشن به بچه که در خیابان هستن اینها؟ ایشون گفتن که اینا نه این که از آخوند راضی باشن، اینا شک دارن که چه خواهد شد و مرتب میگوین خب ما اگر که آمدیم و چنین شد و عرض کنن که این حکومت ساقط شد، ما از کجا بدانیم که یک از خمینی بدتر پیدا نمیشه. و گروهی نگران کسب و کارشون هستن که حالا اگر ما این کار کردیم و چنین شد من دکان ما رو غارت میکنن و این حرفا و از این جور مطالب. مطلب دیگری که اضافه کردیم دوست عزیز من که آقا به این تلویزیونای خارج اونجا لس آنجلس جای دیگه شما بگین آقا برای مردم کاندیدا معلوم نکنن. شما نشستید اونجا نمیدونم چند هزار کیلومتر اون طرف برای ملت ایران عرض کنم که تعیین تکلیف نکنن که فلانی الان وقتش دیگه که بله دیگه بره. غلام علی میرزا الان آماده است، الان آماده است، ولی گفت که این باعث حرف و سخن و نفاق و فساد میشه در این فعالیتی که بچه دارم میکنم. یه عده هم هستن واقعا اینجا فکر میکنن کباب میکنن، شنیدی میگن یارو خر داغ میکردن فکر که کباب دارن درست میکنن. این مسئله زبان فارسیه، یه آمش آدم بیار و تنبل و اینا اینجا خوابیدن و خوردن و عرض کنم اینها. حالا وضعیت طوری شده که جوانای ایران دارن کشته میشن برای آزادی، مرتب هم دارن اعلام میکنن که آقا خواسته هاشون چی هست. ما میتونیم بفهمیم که آقا اینایی که در ایران تنشون مقابل گلوله گذاشتن، واسه ما انقدر خرد داشته باشیم که خب به قدر کافی هم آدم دانا و توانا در ایران هست که یه کاری بکنن. باید مردم انتخاب کنن، نه تلویزیون لس آنجلس. از این نوع فساد بوده. مطلب هم پولگیریه دیگه، کی پول بیشتر داره؟ شاه اللهی. یالا بزنیم به طبل شاه اللهی پول گیرمون بیا. همیشه همینطور بوده در این 40 سال، در این 40 سال همینطور بوده. و هر موقع که خواستیم ما یه چیز از تاریخ بگیم آقا وقتش نیست، داره میگیره مملکت رو داره میگیره، آقا که حالا که وقتش نیست. ما نمیدونیم که وقتش. و یه همچین در واقع داستانی حاکم هست و خیلی اصرار داشتین دوست ما که آقا بگین که دهنتونو ببندین، اخبارتونو بگین. گفت اخباری هم که گفته میشه اونجا دستکاری شده است و هر کس هر چه چیزی و هر نکته که وجود ندارد دلش چیز کند وارد اخبار میکنه. این هم نکته دیگری بود. برمیگردیم سر و اجازه بدید که ما یه نکته دیگه در آخرین لحظه در جلسه گذشته اینو گذاشتن روی میز مخلص. یکی جشنگاهی بیاراز شاه، چنان چون شب 14 چرخ ما، سپه را به بهرام فرخ سپرد، همین رفت با 15 مرد کرد. این جعله دوستان. این بنده که از گهواره شاهنامه در گوشمه همچین بیتی ندیدم. مرد گرد کرد آمده در شاهنامه، در داستان ضحاک استاد سخن حکیم فردوسی اونجا به کردان اشاره کرده و اونجاست. اینجا در موضوع بهرام و اینا همین با 15 مرد کرد چه از 16 روزشون در گذشت همه حال گیتی دیگر بگه. این جهلیست، این جهلیست، یعنی جهلیست در اینه که کرد کرده است کرد. گرد به معنای پهلوان و اینا شده است کرد، نه کرد در داستان ضحاک است. این یه مطلبی دیگه. و مطلب مهم دیگر این که قریب فکر کنم 7000 نفر یا چیزی در این حدود اینها ملحق شدند به عرض کنند که کانال تلگرامی ما، و قرار است این بنده ناچیز برای شما بچه های دلاور ایران صحبت کنم، زنده نه ضبط شده. و حسعت بهرام مشیری گیم فکر کنم، بله اینجا میگوید که همه برنامه های ما در اینجا به صورت صوتی و تصویری باید تکرار میشود. هفته ای دو برنامه از برنامه های ویژه از آرشیو ویژه سرزمین جاوید که در شبکه های اجتماعی موجود نیست در اختیار هموطنان در کانال جدید تلگرامی قرار میگیرد. پیام های صوتی در کانال تلگرام گذاشته می شود و 4 کپشن های تازه، 5 هفته یک بار ارتباط مستقیم با هموطنان در ات بهرام مشیری گرز کردم گرم، بله گرم جی آر ای ام هست. این هم از خیلی سپاسگزارم از شما دوستانی که نام نوشتید و در واقع ما با هم دیدار خواهیم داشت. این هم یه مطلبی دیگه. قاضی هاشم علی شیخلو معروف به قاضی مرگ پس از تحریر زندانی ها فلان به اعدام، نمیدونم چی اینجا نوشته شده، یه قاضی هم کشتن، قاضی کشته شده در ارومیه، آرام آرام داره دست میده به شمشیر. این آقا هم در ردیف همون دو قاضی است که من به شما معرفی خواهم کرد در داستان فون شتافنبرگ، بله این هم از این داستان. ما بر میگردیم بر سر موضوع شتافنبرگ و مردم آلمان که چگونه اون قشر در واقع اشرافیتش که اصطلاحا دست راستی گفته میشه با شتافنبرگ همکاری کردند که این هیتلر بایستی که کشته بشه. این سید علی هم همینطوره، در واقع اون قهرمانی که ماشه رو بکشه در ایران و این شر رو از میان بردارد، از کنم که یه کسی میشه مثل شتافنبرگ در تاریخ حتما قهرمان خوب خواهد ماند. و من متحیر و متعجبم که چگونه تا حالا این آدم مانده و این همه جنایت کرده و همه میدانن که اوست در واقع سرچشمه جنایت و خیانت، همین سید علیه. چنان کنترل میخواد بکنه برای که مو نزنه، که هیچ کس جرأت نفس کشیدن نداشته باشه. بله همین کارم کرده دیگه. جنایاتی که اینا انجام دادن کس نشنیده. اسید روی صورت دختران پاشیدن، شما فکرشو بکنید. اینها انقدر عقده دارن نسبت به خانم ها که پیغمبرشون هم همین بود، اسم هیچ زنی رو در این قرآن نیاورد به جز مریم، اونم به خاطر چاپلوسی مسیح. یه جایی که من دیدم به جایی که بگوید خانم ها زن ها، میگه صاحبان فرج یا صاحبان فروج. صاحبان فرج یعنی هستی یک بانو برای فرجشه، برای رسول الله. بله و آدم استفراغش میگیره این کتاب رو میخونه. رسول الله. اینا چیزای پیران رسول الله هستن، یعنی اینا دستورات و چیزای فقهی رسول الله. عرض کنم که در ایران اجرا شده. ما آقا نمیخوایم، بابا ما نمیخوایم شما ما رو برید به بهشت، خودتون برید به بهشت، شرتونی کم کنید، ملت دیگه از این اسلام متنفره، بالاتر از متنفر. بله دهنش در نمیاد به که زنان، بله صاحبان فرش، بله خداسه اینا چنین هست، اسید میکوشن تو صورت خودم در اصفهان. من تعجبم از مردم اصفهان که چطور این مردک آخوند که این کارا رو کرده و اسیدا رو پاشیده و هنوزم داره اروتیز میکنه اونجا، صحیح و سالم میره، صحیح و سالم برمیگرده، صحیح و سالم میره، صحیح و سالم برمیگرده. این از این داستان. خلاصه برگردیم، هیتلر عرض میکنن که در این زمانی که ما درش صحبت میکنیم، یعنی 1944، در بخش غربی شرقی چیز جبهه‌های جنگ، اونجا یک جای بود در یک باغ خیلی باصفایی که قدم به قدم نگهبان داشت و اینها، و هیتلر جمع میشد در اونجا و جنرال ها می آمدن و در اونجا در واقع عقایدشون و پیشنهاداشون رو به هیتلر می گفتن. یک میز بزرگ چوب بلوط در اونجا بود که هیتلر در منتهای لحش می ایستاد و یکی یکی جنرال ها صدا می کرد که توضیح بدن وضعیت، توضیح وضعیت بدن. شتافنبرگ هم مأمور این بود که ورقه‌های چیز رو بیاره، آخرین اخبار رو بیاره، یه کیفی هم داشت دست راست ولی نداشت، و دو نوع بمب ساخته میشد اون زمان، یکی ساخت انگلیس بود، یکی ساخت آلمان بود. این ساخت انگلیسی بهتر بود از این نظر که هیس نداشت. بمبی که آلمان ساخته بود یه حسی داشت، یعنی اگه میذاشتن اینجا ممکنه گوش من تشخیص بده یه اتفاقی داره میفته. از اون بمب هم تهیه کردن و این مثلا 10 ثانیه وقت داشت، وقتی چاشنی رو میذاشت 10 ثانیه فرض کنید وقت داشت که یعنی تا بمب منفجر بشه. فیلمش هم ساختن. وارد میشه در دستشویی و اونجا بسیار زحمت زیادی، چون دست نداشت، با دندون اینها کار بمب رو انجام میده و میذاره توی چمدونش، میبره میذاره درست زیر پای هیتلر، درست زیر پای هیتلر، و از در خارج میشه. از در که خارج میشه همین 10 ثانیه نگذشته بمب منفجر میشه و اشتافنبرگ کبیر حتم و قطع تصور میکند که هیتلر تیکه تیکه شده و با یک ترفندی و یک نیرنگی که به کار برد از پادگان میاد بیرون، چون درها همه قفل شد، و گفت من کار اضطراری دارم. میگید نه به جنرال زنگ بزنید و این از این صحبت ها با اون گروهان دمه در، و رفت و به همه رفقا خبر داد که ما هیتلر رو کشتیم، تیکه تیکه کردیم. همه باورشون شد. در برلین یک کودتا شد، بله یک کودتا، غافل از این که هیتلر خوششانس از اون کنار که ایستاده بود یه جنرال رو صدا میکنه که بیا اینجا ببینم اینه توضیح بده. این وقتی اون جنرال میاد میبینه که یک چمدون کوچولو کیف اینجا هست، با لگد میزنه به این چمدون از اونجا منتقل میشه به اینجای میز. ببینید این عکس که میبینید، همون روز هم موسولونی مهمان هیتلر بوده، آوردنش که اتاق رو ببینید. ببینید موسولونی میترسه حتی نگاه کنه. این اتاق که میبینید انفجار بمبیست که کرنل فون شتافنبرگ منفجر کرد، و هیتلر شلوارش از پاش مثل که در اومد ولی فلان فلان شده هیچیش نشد، و اینا رفتن از فرودگاه موسولونی رو آوردن و قضایی رو به اون هم اطلاع دادن و آوردنش که ببینه که اینجا چی شده. اینا بعضی جنرالای آلمانی هستن و اون که خم شده و با ترس و وحشت داره به اون چیز نگاه میکنه، بنیتو موسولینی که فاشیسمو میگن اون اصلا ابداع اختراع کرد و هیتلر اینو استاد خودش میدید، در حالی که ایتالیا هیچ نیرویی هم نداشت، هیچ ارزی هم نداشت. این آقا اصلا هنوز دنیا متحیره که به چه دلیل هیتلر اینقدر احترام قائل بود برای موسولینی. موسولینی هم که پادشاه ایتالیا بود، داره اونجا هر که بود، اینو انداختنش توی یه جای دوردست، توی تپه مانند بود. یک دلاور آلمانی با یک وضعیت نگفتنی رفت و نگهبانا رو تسلیم کرد و موسولینی خیکی رو گذاشتش تو اون هواپیمای کوچه که هواپیما به زور بلند شد، اما موسولینی رو نجات دادن و بردن پیش هیتلر. این هم یکی از شاهکارهای چیز جنگی بوده، آپریشن در واقع. حالا این فرصت شد با دقت خدمتتون خواهم گفت. باری آقا وارد برلین شد، اشتافنبرگ وارد برلین شد و شروع کردن قدرت‌ها رو تقسیم کردن و یک نیروی هم اضافی در برلین بود برای نگهداشت برلین، میخواستن از اونم استفاده بکنن. فرمانده اونجا رو آوردن و تقسیم قدرت کردن و از این حرفا، غافل از این که هیتلر زنده است. ساعت 6 بعد از ظهر هیتلر آمد سخنرانی کرد. و یک اتفاق دیگر که شایان ذکر است، بلکه دو اتفاق، این است که ما یه جنرال داریم، جنرال ویتسنبرگ، و این جنرال از جنرالهای تراز اول آلمان بود، در پاریس بود. اجازه بدید من عرض کنم خدمتتون. بله، فیلد مارشال ویتسنبرگ، ایشون در پاریس بود و در این تیم بود. نفر دیگری که در تیم بود فیلد مارشال رومل بود. گفت سلام منو به برلینیا برسانید، ما کار انجام خواهیم داد. کار ندارم. این فیلد مارشال دستور داشت که وقتی که هیتلر کشته شد، تمام فاشیستایی که در فرانسه هستن اینا رو دستگیر کنه، به زندان بندازه. 1600 نفر بودن، همه رو گرفت کرد زندان، تا اینکه خبر آمد که هیتلر زنده است. این بیچاره مجبور شد دوباره بره در زندان رو باز کنه، فاشیستا رو بکنه بیرون اینها. و داستان رومل البته به گونه دیگه است که حالا به موقعش در باب صحبت میکنم. منظورم اشتافنبرگه. اصلا مقصود من از داستان اینه که مردان مرد بودن که برای نجات وطنشون جانشون رو به خطر بندازن و جانشون رو بدن. ولی این مرد هم احترامات داشت، هم پدر مادر داشت، هم زن و بچه داشت، اما گفت میهن من، بله اشتافنبرگ گفت در خطره، گفت میهن من در خطره و ما باید کاری به حال آلمان بکنیم، وگرنه خیلی هم معزز و محترم بود تو تشکیلات هیتلر. بله، خلاصه مطلب این که شروع کردن به دستگیر کردن این گروهی که کمک کرده بودن و چیز رو بودن شروع کردن. اولین گام یکی از همین جنرال ها که همدست شده بود با اشتافنبرگ اونجا بود، ولی ظاهرن میگو من نیستم. این از که وقتی که قضیه دگرگون شد تسلیم شدن دیگه، بیچاره اشتافنبرگ و چند تا جنرال دیگه بود، جنرال بک و غیره، اینا هم تسلیم شدن و این آمد اینا رو تیرباران کرد. برای اینکه نگویدن که او هم بوده، ولی بالاخره نازی‌ها فهمیدن بعد از 6-7 ماه اونم تیرباران کرد. بنابراین این مرد دلاور به دست فاشیستا تیرباران شد و گفت زنده باد آلمان، و تیرباره شد و چند تا جنرال دیگه آمدند و یک قاضی داشتن، اصلا بیشتر قضیه اینجاست، یک قاضی داشتن این قاضی این آخونده، لطف کنید اون قاضیه رو بیارید، دو تا عکس من ازش گذاشتم اونجا، اینو نگاش کنید چه نکبتی بود این. بله، به نام رونالد فرایتزر. فرایتزر این در روسیه هم درس خونده بود و قاضی خون به این میگفتن. توی یه جا هم داره سالوت میکنه تشکیلات نازی رو. بله ببینید، خوشبختانه سپر خودش یه جور استاده در باب جنگ دوم. ببینید این مرتیکست که اینجا ایستاده اینو معمولا به نام دادگاه درست کردن، به نام پیپلز کورت، یعنی دادگاه مردم. بله، دادگاه مردم 2-3 دقیقه طول میکشید. اگر که کسی پیر بود دندوناش ازش میگرفتن، مثل همین جنرال ویتزنبرگ که این یه مرد بزرگی بود، یه جنرال فوق‌العاده بود، فیلد مارشال بود، وقتی که این داستان فاشیستا رو چیز کرد گفتن که بیا خودت برلین معرفی کن، رفت پیش رئیسشون، رئیس کل. و من چه کنم، گفت که تو بهتر لباس سیویل به تنت کنی و داره آلمان میبازه به هر صورت دیگه، شما نجات. گفت من فیلد مارشال آلمانی بیام از ترس هیتلر دم دستاش از ترس مردن لباسم عوض کنم، قاتل مردم بشم؟ هرگز چنین نکنم. باری شب رفت بهترین هتل اونجا، دنس با خانوما و شمپین و اینها، به رانندش گفت منو باید برلین. وسط راه یه میدان جنگی بود که اسمش میدان رفته، که جنگ اول اونجا شده بود و این دلیری ها کرده بود این فیلد مارشال، به رانندش گفت نگه دار. رفت کنار یک کانالی بود، هفتیر گذاشت تو مغز خودش، شلیک کرد. متاسفانه از نظر او دستش لرزید، چشمش از اینجا چیز شد و افتاده بود تو آب. این رانندش صدای چیز گلوله رو شنید، آمدند و فیلد مارشال میذاره تو ماشین، بره هاسپیتال. حالش که خوب شد، کمربند ازش میگیرن، دندوناش هم میگیرن، اینا با یک وضع منکسری و توهین‌آمیزی فیلد مارشال میارن به دادگاه همین آقا که بهتون نشون دادم، و این شلوارشون هی میافتاده، بیچاره دستش به شلوار. یه عکسی هست که از فیلد مارشال دستش به شلوارشه، چون داره شلوار میفته میخواد نگهش داره. لطفاً عکسشو سپر جان نشان بدی، اون عکس دیدنیه. اینا این میگو مرتی که بی شرف، چرا دستتی میزنی به اونجات؟ حالا میخواد خفت بده ها، میخواد خفت بده. مثل همین کاره که سید علیو داره دستش میکنن، اون فاشیست های آلمان هم میکردن. منطقه اینها، بله ببینید دست فیلد مارشال به طرف شلوارشه، چون شلوارش کمربندش ازش گرفتن و که آبروشی ببرن تو دادگاه، و مجبوره که دستش به شلوارش باشه، شلوار از پاش میفته. اونم میگه مرتی که کسی تو دستت به شلوارت میزنی، اونجا به اونجات میزنی. بعد عرض کنم که توی این دادگاه یک چند تا کوریدارم بود، حالا هر کوفتی بود، اونجا سیمه های پیانو آویزون کرده بودن. میدونی که سیم پیانو وایبریت میکنه، بالا پایین میشه، یعنی وقتی مینداختن به گردن این فیلد مارشال یا هر کسی، این تایمر خفه بشه یک ساعت یه ساعت و نیم ممکن بود طول بکشه، چون بالا پایین میرفت سیم پیانو، ابداع کرده بودن. و خیلی آدم های درست حسابی رو این مرتی که اینجا قضاوت میکرد و با همین سیمای پیانو کشتن، فیلم برداری میکرد. گوبلز شبا میبرد پیش هیتلر هم میشه چیکی که نگاه میکرد و حزم میبرد. ولی این داستان آدم های خونخار جرار جهنمی که بدتریناش بگیر ما افتاده، هم و تنها این نبرد آخره، این نبرد آخره برای بازپس گرفتن وطن. اون کسانی که نشستن و میگن اگر که اینجوری بشه اونجوری ممکنه بشه، اینجوری نشه اونطوری میشه، آقا این صحبت‌ها رو برادر من الان وقت این حرفا نیست، شما تشریف بیارید به بچه ها کمک کنید، بیاید بیرون ایران نجات بدید. شما از اسارت آخوند خسته نشدی؟ میپرسید که ممکنه بدتر بشه. آقا بدتر از آخوندم مگه هست؟ مگه میسره؟ مگه میشه همچین چیزی؟ احمقتر و جنایتکارتر و طماعتر از آخوند که کسی نیست. شما نشستید میفرمایید که حالا که بدتر شد چی شد؟ این کشور کشور ایرانه، ایران باید پس گرفت از دست آخوند. یه موش جنایتکار مفتخار بیوجدان بی همه چیز اینا حاکم بر سرزمین اهورایی هستن. الان زمان حرکت و کمک و کنار گذاشتن همه نفاق هایی که هست، یا من نمیدونم سلیقه هایی که هست، اینا رو باید انداخت کنار. الان وقت انتخاب نمیدونم فلان کس نیست که ما بشیم راجع به صحبت کنیم. امروز فقط تمرکز بر پایین کشیدن آخوند از قدرت و ملت رو رئیس کردن. بله، آزادی، آزادی. خلاصه مطلب، یه اتفاق جالبی افتاد در اون دادگاه. برلین دیگه دفاع هوایی نداشت. قریب 7 میلیون تن بمب فقط رو برلین ریخته شده بود. اصلا سر آدم سوت میکشه. 7 میلیون تن دیگه برلین قابل شناسایی نبود. و آمریکا آتش به اختیار داده بود، فرمان آتش به اختیار. خلبان ها هر جا خودشون میخوان دلشون میخواد تیر بمبارون کن. یک خلبان جوان هم همینجوری داشت میگشت به اون هواپیماهای جنگ دوم، دید که یک گنبد خیلی قشنگی سالم مونده، گفت که من بزنم بمبر رو روی این. نگو این گنبد متعلق است به همون دادگاه، دادگاهمون آقا. بمب از بالا که میندازه صاف میاد از گنبد رو میشکافه صاف جلوی میز این آقای فاشیست منفجر میشه. در همون حال دو نفر دیگه متهم داشتن یه بردن بکنم به سیم پیانو، آویزون کنم به سیم پیانو، که اونا پلیسای فاشیستی دم در نگهشون داشته بودن که نوبتشون کی میشه. همچین که این منفجر شد دود شد به اون رفیقمون، رفت به آسمون، تمام اسنادی هم که اونجا بود سوخت و از بین رفت. این دادگاه عرض کنم منهدم شد، اون دو نفرم جان به در بردن. فقط خوبیش که آدم خوشش میاد میخونه این داستانه که اون دو نفر جان به در بردن بابت این بمبی که اون آمریکایی انداخت بر روی این ماجرا، این دادگاه. بله، ولی یک تعداد 5 تا 6 هزار نفر رو به سیم پیانو کشیدن اینها. و رومل موند. رومل انقدر پرستیج داشت و انقدر محبوبیت داشت که نمیشد آوردش و کشیدش به سیم پیانو. هیتلر یکی از این جنرالای تو فیلمم یه آدم الکلی چیز بشه تجسم داده، مجسم کردن، یعنی میترسه که تو یا خودت بکش یا میترسیم دادگاه مردم، یعنی پیش آقا. و فاشیستان دور خونه رو گرفتن. الان قبر فیلد مارشال رومل همون جلوی خونش هست تو آلمان، همون جایی که سیانور رو خورده و از این دنیا رفته، همونجا به خاک سپردنش و مورد احترام همه است. با اینکه جنرالی بود که برای آلمان کار میکرد و اینا، به خاطر جنرالشیپش و این تصمیم مردانه که گرفت که هیتلر رو واسه برداشت و صفات دیگر، یک شرح مفصلی چرچیل در حق فیلد مارشال رومل نوشته در اوصافش، در واقع. و ایشون هم اونجاست. مقصود این که بعد از در واقع مدتی قبل از این چند تا جنرال بر این شدن که هیتلر باید از بین برد. هیتلر قرار بود بره اون بخشی که از روسیه گرفتن بره چیز کنه، تماشا کنه فلان. جنرال ها اومدن و یه طرحی ریختن که یکی از همون بمبای انگلیسی بذارن در هواپیمای هیتلر. آمدن و همین کارم کردن و بمب رو یکی از این جنرال ها داد به یکی دیگر که میشناخت جنرال، گفت این رو اگه رسیدی بده به فلان شخصیت، میاد میگیره کنیا که بدین به بهش. و بولی بمب بود، همون بمب کاری انگلیسی. و نشستن پشت رادیو که کی رادیو میگه هیتلر تیکه تیکه شد، سقوط کرد. بعد از چند سال گفتن رهبر بدونه صدمه به چیز سانحه پیاده شده و شده. تعجب کردن پس این بمب چی شد؟ اینا بمب عمل نکرده بود. شانس هیتلر خیلی شانس داشته در جنگ اولم که بود، وقتی هیتلر از این سنگر فرار میکرد به اون سنگر، یه بمب میومد تو این سنگر، بهش میگفتن سرباز خوش شانس. بله اونجا هم چی شد و این بطری رو اون جنرال داد به گفت بده پادگان شماره فلان، من میام میگیرم. حالا کی مردش بود ایناف که بقول اینجایی ها که بره و اینو پس بگیره و این کار کردن. یکی از جنرال گفت یه بطری اینجا هست مال من رو من بدیم و گرفتن و پسش کردن. کار ندارم. یه جنرال دیگه گفت من اینه میکشم، خودم رو منفجر میکنم و هیتلر رو میکشم. بمب بس به خودش رفتن. قرار بود هیتلر ادورتایز کرده بودن که 20 دقیقه میخواد از نمیدونم کارخونه ماشین سازی فلان دیدار کنه. این بمب بس رفت و نزدیک به هیتلر کامران رفت. هیتلر دفعاتی که اونجا تایمی که اونجا سپری کرد، وقتی که اونجا گذاشت، به جای 20 دقیقه شد 5 دقیقه از در رفت بیرون. اینم بی اثر بود. مقصود این که طرح بسیار بود علیه هیتلر و مردان مرد بودن که ناراضی بودن از این وضعیت و از این آدم کشی و از این نوع حکومت و درگیر کردن آلمان دوباره به جنگ و اینها. در کشور ما ماشاءالله تو سری میخوریم، صبر میکنیم، میگیم خدا یا ریشش بکن. آقا از خدا کاری بر نمیاد بابا، رها کنین این ریشه این خدا رو. گو بر از به خیش تکیه کنر ساله که رهی، وا ماندان که تکیه کند بر عصای خیش. این عصا هم که نیست، این از که 40 سال علیگدا داره میکشه و میخوره و فشار رو زیاد میکنه. ببینید چه بلایی آورده به روز ایران. مسعود این بود، خلاصه مطلب مسعود این بود. از من خواستند که آقا ما در باب محمد بن زکریای رازی کتاب چگونه پیدا کنیم. تنها کتابی که من دیدم، البته تنها کتاب نیست، تنها کتابی که تحقیق خارجی از شبهت که از سیرت الفلسفیه اینجا محمد بن زکریای رازی به تصحیح و مقدمه کراوس و ترجمه اقبال. این کراوس آلمانیه و مرحوم اقبال محقق بزرگوار ما این رو چیز کرده، ترجمه کرده و اینجا هست. یه آلبانی که خیلی کتاب کم حجمی هم هست. بله و آقای ازکایی رو فراموش نکنید هموطنان. آقای ازکایی یک مرد دانشمند ساکن همدان، یکی از بهترین کتابای ممکن رو در باب محمد بن زکریای رازی نوشت در همدان، قریب شاید بگم 10 سال پیش، و فکر میکنم هست در اختیار شماست. یه دختر خانمی نوشتن که من از کجا حتما پیدا کنید و بخرید کتاب چیز واقعا منحصر به فرده، کتاب آقای اسکایی. من با ایشون صحبت کردم، مرحمت کرده که برای ما فرستاد. کتاب فوق‌العاده است، واقعا شما رو با این مرد بزرگ آشنا میکنه. آخوندای کذا و کذا همه آثار رازی رو آتش زدن و سوزاندن، ولی به جز کتاب پزشکیش که نگه داشته بودم برای که بیماری هاشون رو رفع بکنن، آثاری که راجع به دین و اسلام و اینها نوشته بود همه رو سوزوندن. اینقدر از که یک آخوند صفتی بود عرض کنند که در ری، این خیلی کشته و مرده اسلام بود، میرفت شبا بحث و مناظره میکرد با رازی و در چیزی که کتاب خودش که نوشته و گذاشتن که چاپ بشه، چون دفاع از اسلام بوده، مرتب میگه من این رو گفتم، ملحد این رو گفت، من این رو گفتم، ملحد این رو گفت. ملحد یعنی رازی. و گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این بابا با سبب شد که اندیشه های رازی بماند به یادگار و ما بدانیم این مرد بزرگ چگونه میاندیشیده، به خصوص در باب دین و انبیا. همه اینا رو دروغ میدید رازی، همه اینا رو کلک و حقه میدید. میگفت فقط راهنما روی کره زمین فقط خرده، بین دو گوش ماست، نه از آسمان میاد چیزی، نه از آسمان هرگز چیزی آمده، نه خدایی وجود داره، نه رسولی هرگز بوده. مخاریق الانبیا یک کتاب دیگرش بوده که این انبیا رو در واقع عرض کنن که حلاجی کرده، که اینا یه مش مردمان شیاد بودن، با دروغای شاختار خدای موهوم ساختن، از اینجور صحبت ها. مرد مردان رازی، ارادت زیادی هم آقای آلبرت آینشتین این رازی ما داشت و همعقیده بود. من حس میزنم وگرنه قد علاقه نشون نمیداد. اینم از این. ما اینجا سوال زیاد آمده است. یکی دوتاش میتونیم جواب، متاسفانه وقت نداریم. سپهر عزیزم فرمودند که متاسفانه وقت نداریم، امیدواریم انشاءالله اگر امام زمان جعفر صادق یاری بکند در جلسه آینده ما در خدمت شما خواهیم بود و بعضی این سوال ها رو جواب خواهیم داد. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خائنین به ایران، مرگ بر دیکتاتور.